مجلس 31 قیامت عالم نور و اشراق و بروز حقایق است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الكریم و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تا آنکه میفرماید و اشرقت الارض بنور ربها و وزع الكتاب و جيء بالنبيين والشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. آیه 67 و 69 از سوره زمر، 39 سوره از قرآن کریم. مباحث ما در پیرامون معاد به حشر کشیده شد، یعنی بسیاری از مباحث تتمه عالم دنیا و تمام مسائل عالم برزخ و کیفیت زنده شدن مردگان برای ورود در محشر و معنای حشر بیان شد. و اینک مردگان سر از قبور خود بیرون آورده و در محشر حاضرند. از این به بعد انشاء الله تعالی با استفاده از آیات مبارکات قرآن مجید و اخباری که داریم این موضوع بررسی می شود که در قیامت چه می گذرد. ذکر شد که در قیامت موجودات یکی از دیگری محجوب نیستند، چون قیامت عالم ماده و مدت نیست و بنابراین در آنجا موجودات پرده و حجابی در میان خود و هر کدام با یکدیگر ندارند. این موضوع در یک بحث مفصل سابقا ذکر شد و آیاتی از قرآن کریم به عنوان استشهاد بیان شد. اینک سخن ما در این باره است که عالم قیامت عالم ظهور و بروز است، یعنی عالم نور است نه عالم ظلمت، و بنابراین موجودات گرچه فی الجمله بعضی از آنها از بعضی محجوب باشند، ولیکن تمام موجودات آن عالم موجودات نورانی است. و اشرقت الارض بنور ربها، زمین در آن هنگام به نور پروردگارش اشراق می کند و نورانی می شود و نور می دهد. و وضع الکتاب، در آن وقت کتاب قرار داده می شود، نامه اعمال گزارده می شود. و جیء بالنبیین و شهدا، پیغمبران را می آورند و گواهان را می آورند. و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون، و به حق در میان مردم حکم می شود و ایشان مورد ظلم و ستم واقع نمی شوند. شاهد در اینجاست که می فرماید و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. مردم آنطور که باید و شاید قدر خدا را نمی‌دانند و به آن قدری که سزاوار اوست او را تقدیر نمی‌کنند و نمی‌سنجند، و حالان که تمام بسیط زمین در مشت اوست در روز قیامت و آسمان ها پیچیده در دست قدرت اوست. چنین قدرتی دارد که زمین و آسمان در مشت اوست و در تحت سیطره و سلطنت و حکومت او. سبحانه و تعالی عما یشرکون، منزه و مقدس و مبراست و رفیع الدرجه و بالا مرتبه است از آن چرا که مردم با او شریک قرار می دهند و در وحدانیت او غیری را ضمیمه می نمایند. آن عالم عالم نورانی است و اصولاً سنخ آن عالم ظهور و بروز و تجلی است. این عالمی که ما در آن زیست می کنیم دارای ماده و دارای مدت است. هیولای اولیه‌ای که این عالم دارد که همان مادت المواد است، صور مختلفه ای را به خود می گیرد و در تدریج زمان و در تقید به مکان موجودات قرار می گیرند و بنابراین چون زمان و مکان از مشخصات موجودات این عالمند و تحقق و تشخص موجودات بستگی به زمان و مکان دارد و با برداشتن زمان و مکان موجود مادی برداشته می شود، لذا هر موجودی که در این زمان باشد از زمانهای دیگر منفصل است و هر موجودی که در این مکان باشد از مکانهای دیگر جدا و منفصل است. انسان در آن واحد نمی تواند در چند زمان باشد و نمی تواند در چند مکان باشد. هر کس در یک مکانی است و در یک زمانی که این دو عرض شخصیت ماهوی او را بنایی کرده اند. شما فرض کنید این عالمی را که ما در آن هستیم، ثقالت و کثافت ماده در آن نباشد و در آن مکانی که یک موجود را از موجود دیگر از نقطه نظر تحیز و اشتغال مکانی جدا کند نباشد و زمانی که زمانیات را از هم جدا کند نباشد. در آنجا دیگر ماضی و حال و استقبال یکی است. در آنجا این طرف و آن طرف عالم یکی است، چون فرض کردیم که مکانی نیست. بنابراین تمام موجودات در آنجا حاضرند و مشهود و هر یک از آنها برای موجود دیگر نیز منکشف و مشهودند، چون حجاب ماده نیست که آنها را از هم جدا کند. زمان و مکان نیست که موجب جدایی آنها گردد. پس بنابراین همه چیز هست و همه چیز برای همه چیز روشن و منکشف است. فرض کنید جماعتی در یک مسجد دور هم نشسته و به گفت و شنود پرداخته اند. به درس و بحث و تفسیر و قرآن مشغولند. در آن ساعتی که نشسته اند، همه موجودیت خود را و شخصیت خود را حس می کنند، اما گفت و شنودهای ساعت قبل را حس نمی کنند و موجودیت ساعت قبل را نیز احساس نمی نمایند و نیز موجودیتهای ساعت بعد و گفت و شنودهای آن را نیز ادراک نمی کنند. روزی که بر آنها گذشته و ساعاتی که گذشته ادراک نمی کنند و روزی که نیامده و ساعات آن را نیز ادراک نمی نمایند. از طرف دیگر این جماعت فقط با یکدیگر مواجهه دارند و بنابراین با افراد مورد مذاکره و خطاب سر و کار دارند، ولی پشت دیوارهای مسجد را نمی بینند تا چه رسد به موجودات دورتر و اشیاء بسیار دور. اما اگر فرض کنید در یک مسجدی نشسته اند که آن ساعت مذاکره و ساعت قبل از آن و ساعت بعد از آن هر سه برای آنها موجود باشد، موجودیت فعلی آنان با موجودیت دیروز و فردایشان یکسان باشد و سال گذشته و آینده آنان واحد باشد، این از طرفی و از طرف دیگر این مسجد مسجدی باشد نورانی، دیوارهایش همه بلور، سقفش بلورین، زمینش بلورین، ساعتی که کار می کند نیز از بلور باشد، چرخدنده ها و عقربه و قابش از بلور باشد، فرشهایش از بلور باشد، خاک زمینش از بلور باشد، در آن فرض دیگر فقط ظاهر ساعت دیده نمی شود، بلکه تمام داخل آن از چرخها و پیچها و رقاص و پاندول آن دیده می شود. فرش هم که بلور است، حاجب رؤیت زمین نیست. انسان از روی فرش زمین را مشاهده می کند و چون خود زمین هم بلور است، زیر زمین تا تخوم آن هرچه هست دیده می شود. دیوارها چون بلور است، در پشت آنها هرچه هست دیده می شود. پس عالم عالم بلورین است و وجود خود انسان هم بلورین است و همانطور که هر کس خودش را می‌یابد و ادراک می‌کند، همه موجودات دیگر را ادراک می‌کند و موجودات دیگر نیز انسان را به همین طریق ادراک می‌کنند و می‌یابند. هیچ چیز از هیچ چیز غائب نیست. نور بر این بلورها می‌درخشد و از هر کدام از اینها به بلورهای دیگر درخشش دارد و چون تمام اشیاء و موجودات متلألئ و متشعشع هستند، لذا جمله عالم نورانی و مشهود خواهد بود. این است کیفیت عوالم الوی. ما به دنیا مثال زدیم، حقیقتش در جهان دیگر است. از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام درباره عالم الوی سوال کردند و منظورشان این بود که عالم الوی چطور است؟ خصوصیات و آثارش چیست؟ در مقابل عالم سفلی یعنی عالم پایین، عالم پست که ما در آن زیست می کنیم. آن عالمی که محل ملائکه و ارواح و عقول و موجودات مجرده است، آنها چه خواصی دارند؟ فقال علیه السلام: صور عاریتون عن المواد، عالیتون عن القوة والاستعداد، تجلا لها فاشرقت و طالعها فتلألأت و القا فی هویتها مثاله فازهر عنها افعاله و خلق الانسان ذا نفس ناطقه ان زکاها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر اوائل عللها و اذا اعتدل مزاجها و فارغت الازداد فقد شارک بها السبع الشداد. ما این حدیث شریف را با ذکر سند و بحثی درباره آن در جلد سوم از معاد شناسی در صفحات 158 تا 160 آوردیم. اینک فقط به بحثی درباره مفاد و معانی آن می‌پردازیم. حضرت در پاسخ سوال فرمودند: در عالم بالا ماده نیست، صورت‌هایی است که از ماده عریان است و البته چون ماده نیست، مدت هم نیست، زیرا ماده از ملازمات زمان است. آن موجودات فعلیت محض هستند و دارای استعداد و قوه نیستند. موجوداتی که به سوی کمال در حرکتند دارای استعداد و قوه هستند که با طی مدارج کمال قوای خود را به فعلیت می رسانند و پیوسته بین استعداد و فعلیت در حرکت می باشند. هر لحظه قوه را تبدیل به فعلیتی و در لحظه دیگر آن فعلیت را نیز که به نوبه خود قوه و استعداد نسبت به مراحل و مراتب بعدی است، تبدیل به فعلیت دیگری می نمایند و همینطور پیوسته هر قوه تبدیل به فعلیت نسبی و آن فعلیت نسبی تبدیل به فعلیت کاملتری می گردد تا به منزل فعلیت محض برسد و فعلیت مطلقه را حائز گردد. تخم میوه که در آن استعداد درخت و ریشه و ساقه و برگ و میوه های فراوان در سالیان متمادی نهفته شده است، چون در زیر زمین کاشته گردد، به سوی تکامل و پیدایش درخت و دادن میوه در حرکت است. تمام موجودات این عالم با داشتن قوه و استعداد به واسطه خلع و لبس آن قوا را تبدیل به فعلیت می کنند و با صعود از نردبان ترقی به تکامل می رسند. ترقی و کمال از مختصات این عالم است. در آن عالم همه موجودات دارای فعلیت محض هستند. هر کس از اینجا رفت در آنجا با هر فعلیتی که هست همان است که از دنیا می رود، مهر می شود. گرچه در عالم برزخ فی الجمله حرکت و تکاملی هست، لیکن همانطور که سابقا اشاره شد، عالم برزخ از تتمه عالم دنیا محسوب می گردد، چون دارای خصوصیات کم و کیف است که از جهتی مشابه با موجودات مادی است، ولی در قیامت به هیچ وجه تکاملی و حرکتی نیست و هر کس پا به قیامت گذارد به فعلیت محض رسیده است. ملائکه آن عالم حرکت و تکامل ندارند. هر کدام از آنها برای هر مأموریت و وظیفه‌ای که آفریده شده اند تا آخر برای همان جهت خاص بوده. ضعف و قدرت و کم و کاست و زیاده و نقصان برای آنها نیست. تخطی و تجاوز نمی توانند بنمایند، کوتاهی و سستی نیز نمی توانند بکنند. این از خواص موجودات عالم الوی است که از ماده و حجاب آن فارغ و در بسترهای فعلیت و تحقق صرف آرمیدند. خداوند تبارک و تعالی بر آنها تجلی کرد، یعنی خود را در آینه هویت و ماهیت آنان که همان اعیان ثابته در اصطلاح عرفاء ذوی العزة والمقدار است نشان داد. فاشرقت، آنها دارای نور و روشنی شدند و در آن طلوع کرد، یعنی خودی ارائه نمود، پس آنها متلألع و درخشان شدند. و خداوند در هویت آن موجودات شبه و مثال و نمونه خود را که ظهور و بروز صفات و اسماء اوست قرار داد، پس بنابراین از آن موجودات افعال خود را ظاهر کرد. و بدین جهت ظهور افعال خداوند از آن موجودات به علت القاء مثال خود در آنها بوده است. اول در آنها اسم و صفت را قرار داد و به پیرو آن افعال او از آنها ظهور و بروز کرد. پس تمام افعال موجودات عوالم الوی فقط ظهور صفات و اسماء خداست که آن نیز بر اساس تجلی ذاتی در آنها پدید آمده است. و خداوند انسان را آفرید که دارای نفس ناطقه است و بدین جهت از سایر موجودات تمایز و برتری دارد. اگر انسان نفس خود را به واسطه علم و عمل تزکیه نماید و رشد و نمو دهد، در این صورت با اصل جواهر سلسله علل خود در مبدأ تکوین مشابهت پیدا می کند و با آن موجودات طاهره و منوره عالم الوی تسانخ و تشابه به هم می رساند. و اگر مزاج انسان معتدل شود و از ازداد و از قوای مختلفه شهویه و غضبیه و وهمیه مفارقت کند و استعمال آنها را بر اساس اعتدال و اوامر قوه عقلیه و ناطقه قدسیه خود درآورد، در این صورت با آسمانهای هفتگانه که بر فراز او هستند در حیات و در آثار حیاتی مشارکت خواهد نمود. یعنی انسان مانند سبع شداد آسمانهای هفتگانه متقن و محکم ترقی می کند و دارای روح کمال می گردد و مثل آنان دارای صفات و افعال مجرده و مطلقه و بسیطه می شود. این شرح مختصری بود که در پیرامون این حدیث شریف داده شد و بحث تفصیلی آن از حوصله این کتاب خارج است. خواجه حافظ شیرازی درباره آفرینش عالم الوی و اختلاف ظروف و ماهیات و خلقت انسان که مجمع صفات خداست چه خوب سروده است. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد. حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. و در جای دیگر فرماید عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش و نگاری که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. و مرحوم حکیم سبزواری فرموده است از لا حجاب فی المفارقاتی و انما اختص المقارناتی فکان فی کل جمیع الصوری کل من الکل کمجل الاخری. حجاب و پرده از موجودات عالم الوی که آنها را مفارقات گویند، همچون عالم عقول و نفوس مجرده نیست، و بلکه حجاب اختصاص دارد به موجودات عالم سفلی که آنها را مقارنات گویند، همچون عالم ماده و طبع که از استعداد ماده و هیولای اولیه برخوردار است. و بنابراین در عالم مفارقات و موجودات الویه ملکوتیه جمیع صورتها منعکس است و هر کدام از آنها نسبت به دیگری مانند تجلیگاه دیگری نسبت به همین است. هر یک در دیگری ظهور و تجلی دارند و هر کدام مظهر و مجلای انوار قدسیه دیگری هستند. و سبزواری در شرح این اشعار گوید فهیه کل مرائل متعاکسات، هازا اشارتون الى ما قال ارسطاطالیس و الاشیاء التي في العالم الاعلا كلها ضیاء لانها في الضوء الاعلا ولذلك كان كل واحد منها يرى الاشياء كلها في ذات صاحبه فصار لذلك كلها في كلها والكل في الواحد والواحد منها هو الكل والنور الذي يسنح عليها لا نهاية له هذا كلامه. پس موجودات عالم الوی مانند آینه های متعاکسه هستند که در مقابل هم قرار داده شده و در این صورت هر کدام در دیگری منعکس و صورتهای انعکاسیه آنها نیز هر کدام در دیگری منعکس و همینطور صورتهای لا تعد و لا تحصا در این آینه ها مشهود می گردد. و این جمله آینه های متعاکسه اشاره است به آنچه را که ارسطاطالیس در این موضوع بیان کرده است و آن این است موجوداتی که در عالم بالا هستند، همه آنها درخشان و نورانی هستند، چون در مقابل تابش بزرگترین نور و درخشش قرار دارند. و به همین جهت است که هر یک از آنها تمام اشیاء را در نفس دیگری و در حقیقت وجود دیگری می‌بینند و بدین سبب تمام اشیاء عالم الوی در تمام اشیاء عالم الوی قرار می‌گیرد و تمام موجودات در موجود واحد است و یک واحد از آن موجودات تمام موجودات است و آن نوری که بر آن موجودات می‌تابد نهایت ندارد. این بود کلام ارسطو. و پس از بیان این مطلب در شرح، سبزواری در حاشیه گوید: قولنا کلها فی کلها و هاذا الذی ذکر فی العقول التی هی فواته کتاب التکوین یتحقق فی العقول التی هی خواتمه کعقول اخوان الحقیقت و الصفا فانها حیث کانت وحدانیت الوجهة والعقیده متفقت الاخلاق الحمیده والاعمال الحسنه کان کلها فی کلها والکل فی الواحد والواحد منها هو الکل. و این مطالبی را که ارسطو درباره موجودات عالم الوی و عقولی که مبدأ و فاتحه کتاب تکوین هستند بیان کرده است، درباره نفوس و عقولی که خاتمه کتاب تکوین می باشند، مانند برادران حقیقت و صفا متحقق است، چون آنها وجهه باطنشان در راه سیر آسمان معرفت متحد است و در عقیده واحد و نیز در اخلاق حمیده متفقند و در اعمال حسنه اتفاق و اتحاد دارند، لذا همه در همه هستند و جملگی در واحد می باشند و واحد از آنها جملگی آنهاست. متحد بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. توضیحاً متذکر می گردد که همانطور که در مبدأ تمام موجودات عالم الوی نور محضند و ضیاء و روشنی صرف و خالصند، همچنین نفوس ناطقه و موجودیت انسان در مراتب صعود و مراحل تکامل خود می رسد به همانجا. و همین انسانی که دارای نفس ناطقه است می رسد به جایی که تمام موجودات را مشاهده می کند و تمام موجودات را در وجود خود منتوی می بیند. از باب مثال فرض کنید ما جماعتی که در اینجا دور هم نشسته ایم، ما بدنی داریم و ماده ای. این جای شک نیست. دستی داریم، پایی داریم، چشمی داریم که با آن اعمالی انجام می دهیم. می رویم، می گیریم، یکدیگر را می بینیم. و غیر از این هیکل ظاهر، ما با حواس ظاهری خود از یکدیگر چیزی را ادراک نمی کنیم. ولیکن حقیقت ما و واقعیت ما همین بدن ما نیست. ما افکاری داریم، ادراکاتی داریم، دوستان و آشنایان را در ذهن خود می شناسیم و می یابیم. اگر بنا می شد که ما یک نورانیت و صفایی داشتیم که همانطور که چشم به دوستان می اندازیم، ظاهر آنها را می بینیم، از تمام محتویات مغز و فکر و ذهن و حقیقت و عقیده و صفات و نیات آنها خبردار می شدیم، و اگر دوستان ما و خود ما همه موجودات متلألئه و متشعشعه نورانی مثل همان بلورها و آینه ها بودیم که هیچ موجودی از حقایق ما از موجودات دیگر و حقایق آنها محجوب واقع نمی شد، پس ما همه را ادراک می کردیم و همه را ادراک می کردند. علت این که من از علوم شما خبر ندارم، شما از علوم دوستتان خبر ندارید، شما از خارج این مسجد که در آن نشسته اید بی اطلاع هستید، شما از فردا خبر ندارید، این حجاب های مادی است. اگر زمان و مکان برداشته شود و حجاب ماده از بین برود، تمام موجودات همکنون برای شما حاضرند و شما برای دوستان حاضرید و هر دوستی برای دیگری حاضر است. پس بنابراین دیگر حجابی نیست، هیچ موجودی از موجود دیگر محجوب نیست. انسان که دارای نفس ناطقه است، در اثر تکامل قوا و استعدادهای نهفته خود می رسد به جایی که تمام موجودات را ادراک می نماید و تمام حقایق عالم و عقول و صور و معارف الهیه در وجود او منتوی می گردد. همانطور که انسان در اصل پیدایش بی گره و صاف بود و در جایی بود که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، یعنی یکی بود و آن خدا بود و یکی عددی نبود، بلکه وحدت او وحدت به صرافه بود و بنابر این مقدمه وجود مقدس خدا غیری در جهان نگذارد و غیر از او هیچ موجودی در عالم نبود. همینطور باید به مقام اولیه خود بازگشت کند. چون نور نفس ناطقه که در عالم توحید بود و در مقابل تشعشع انوار حضرت احدیت جل و عز دارای سعه و احاطه بود، به عالم صورت و سپس به عالم ماده تنزل کرد و در عالم کثرت ظهور پیدا نمود، مانند نور سره و خالص. چون کنگره هایی که در بالای امارت ها برقرار می کنند تکثر پیدا نموده و این اختلافات پدید آمد. با منجنیق همت استوار و اراده متین و با پیمودن راه خدا و ورود در عالم تزکیه نفس اماره و بستن بار سفر لقاء الله، باید این کنگره را در هم کوبید و این دوئیت و انانیت و استکبار را به خاک نسیان مدفون ساخت تا دوباره به همان مقام توحید و صفا و طهارتی که انسان در مبدأ خلقتش بود مراجعت کند و کماکان چون گوهر درخشنده تابناک گردد و چون آفتاب فروزان نور بخش عوالم و محیط بر آنها شود. بخواهیم یا نخواهیم باید برگردیم. بازگشت و معاد امریست غیر قابل تخلف، ولیکن اگر با اختیار و اراده حرکت کنیم چه بسیار عالی و ارجمند است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. که ای بلند نظر شاه باز سدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. و سعدی شیرازی چه خوب مقام و منزلت آدمی را در غزل معروف و مشهور و موعظه آمیز خود بیان کرده است. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش، وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درآی تا ببینی طیران آدمیت. نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم، هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت. همانطور که گفتیم معاد ضروری است، انا لله و انا الیه راجعون. ما همه ملک تلق خدا هستیم و ما بازگشت کنندگان به سوی او می باشیم. آن عالم چه عالمی است؟ عالم ظهور و بروز. یوم تبل السرائر، روزی است که سرائر منکشف می شود. سرائر جمع سریره است و سریره به معنای سر و راز است، یعنی دلها و باطنها. در آن روز آن سر و باطن و کمون نفس و نیت انسان منکشف می گردد و واضح بروز دارد. گویند هدهد آنقدر چشم تیزبینی دارد که چون بر فراز آسمان به پرواز درآید، آب را در طبقات تحتانی زمین می‌بیند، ولی ما نمی‌توانیم ببینیم. چون ما بخواهیم آب را به دست آوریم، باید زمین را بشکافیم، و چه بسا اتفاق افتاده است که زمین را شکافته ایم و آب نیافته ایم و محتاج به کند و کاوش در محل دیگری شده ایم. ولی چون چشم هدهد حاد است، یعنی تیزبین است، امواج انعکاس شعاع نور چشم او از طبقات زمین عبور می کند و به آب می رسد. این از خواص چشم هدهد است. ما امروز چشم خود را باز می کنیم و غیر از شخصی که مواجه با ماست کسی دیگر را نمی بینیم. اما خدا به رسولش می فرماید فبصرک الیوم حدید، امروز چشم تو حاد است، حدید و تیزبین است. ما پرده را از روی چشمان تو برداشتیم و می بینی آنچرا که دیگران نمی بینند. ظاهر و باطن، شهادت و غیب، ذهن و عقیده و فکر و نیت و علوم گذشته و آینده، ما کان و ما یکون و ما هو کائن، از همه اطلاع داری. این برای چیست؟ برای این است که و اشرقت الارض بنور ربها، زمین دل و سر و سقع نفس رسول الله به اشراق نور پروردگارش روشن و منور شده است. یک وقت زمین خارج روشن می شود مانند تابش خورشید، و یک وقت زمین دل به نور خدا روشن می گردد. آن هم زمین است. در قیامت زمین دلها روشن می شود و سرائر و مخفیات از خفا بیرون آمده و در برابر روشنایی نور خدا و به نور خدا نورانی می شوند. و محصل آن که ما از اینجا حرکت می کنیم، می رویم در آن عالم، در آن جایی که ماده نیست. مؤمن، مشرک، منافق، زن و مرد، شرقی و غربی در آنجا فرق ندارند. هر کس بخواهد در آنجا برود، بدن را در قبر می گذارد و به آن عالم به پرواز در می آید. مردن برای همه هست، یعنی عالم ماده را پشت سر می گذارند و حجاب زمان و مکان را در می نوردند و در آنجایی که از ماده مجرد است می روند، در آنجایی که همه چیز روشن است. انسان هر عملی در دنیا بخواهد انجام دهد، باید بداند که قیامت عالم بروز و ظهور است. همان عملش ظاهر و روشن در برابر دیدگاه خلائق قرار می گیرد. در اینجا انسان می ترسد پدرش بفهمد، مادرش بفهمد، برادرش بفهمد، رفیقش بفهمد و پیوسته سعی دارد عمل خود را کتمان کند. اما آنجا فبصر و کل یوم حدید است، چشم ها حاد و تیز بین است، آنجا همه چیز حاضر است و مشهود. دیدگان موجودات عالم بالا حدید است، همین که انسان کاری را انجام دهد و بخواهد مخفی کند، همین کار و اخفاءش هر دو در آنجا حاضرند، هم عمل و هم آن حقه و مکری که زده و میخواهد کارش را پنهان کند. واویلاست، زیرا که انسان توقع نداشت خود عمل مشهود خلائق گردد، اینک علاوه بر عمل آن حیله نفسانیه در اخفاء آن هم تجسم پیدا نموده است. آنجاست که انسان دست ندامت به دندان می گزد. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، چشمانشان خاشع و سراپایشان را ذلت فرا می گیرد. وا عجبا، ما کجا بودیم؟ ما را کجا آوردند؟ ما در جایی که بودیم تصور می کردیم هر چیز از هر چیز مخفی است، حالا آوردند ما را در جایی که می بینیم تمام موجودات بر تمام موجودات مشهودند. کاملا مطلب به عکس است، سنخ عالم عوض شده و الیه تقلبون تحقق یافته و اشرقت الارض به نور ربها معلوم گردیده است. این اشراق مانند اشراق خورشید نیست که ظاهر زمین را روشن کند، این اشراق اشراق دیگری است. اگر این خورشید تمام روی زمین و فرزند زیر زمین و نیم کره دیگر را روشن کند، به ما چه مربوط است؟ در دیدگان ما چه اثری می گذارد؟ ما به اندازه سعه و گنجایش ظرفیت نور چشم خود تا مسافت معین و محدودی را از تابش او می بینیم، ولی آن خورشید که به نور ربها زمین دل و نفس و قیامت را روشن می کند، خورشید دیگری است. آن خورشید ولایت است که به نور ربها طلوع می کند، زمین تا آخرین نقطه تحتانی آن تا تخوم آن روشن می شود، اذهان روشن می گردد، نفوس و عقول درخشان می شوند، سر و حقیقت نفس ناطقه منور می شود، عیناً مانند یک گوی بلورین که در دست شماست، درونش را هم می بینید، ظاهر و باطنش را می بینید، دیگر ظاهری و باطنی ندارد. حوریه های آنجا هم که امثال لؤلؤ المکنون مانند لؤلؤ درخشان روشن و تابناکند. این است کیفیت طلوع نور ولایت در عوالم غیب و ظهور قیامت انفسیه. و فتحت السماء و فکانت ابوابا، و آسمان باز می شود و به صورت درهایی پدیدار می گردد. الان درهای آسمان بسته است و ما از غیب خبری نداریم. در آن هنگام درها باز است و رفت و آمد آزاد. تابلوی عبور ممنوع و ورود ممنوع را برداشتند. چون در آسمان بروید از همه چیز مطلع می شوید. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. روزی است که زمین تبدیل به غیر زمین می شود و آسمان ها نیز تبدیل به غیر آسمان ها می گردند و همه طبقات مردم برای خداوند واحد قهار ظهور پیدا می نمایند. زمین خاکی مادی که بر اساس ثقالت و کثافت آفریده شده است تبدیل می شود به زمین نورانی، زمین و آسمان بلورین می شوند. تعبیر بلورین از من است، برای تشبیه است، ولی عنوان بلور نیست. همه گوشند و همه چشمند و همه فهمند و ادراک و همه طاعتند و انقیاد. اکنون هرچه به انسان بگویند خدا حاضر است، مگر قبول می کند؟ مگر باور دارد؟ به شخصی که در زندان تاریک محبوس شده و مدتها گذشته نوری ندیده است، اگر بگویند خورشید طلوع کرده و چنان زمین را روشن کرده است که یک نقطه تاریک و مبهم در آن نیست، باورش برای او مشکل است. ولی چون در زندان را شکستند و زندانی را از زندان خارج کردند و از شدت نور خود را مدهوش این اشراق دید، دیگر اگر برای او سوگند هم یاد کنند که خورشیدی نیست، نوری نیست، قبول نمی کند و می گوید در مقابل رؤیت و وجدان و شهود اخبار از ظلمت غلط است. و ان الدار الاخرته لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. این عالم دنیا لهو و بازی است، ولی آنجا حیات محض است اگر مردم بدانند. مردم تصور می کنند که حیات یعنی زندگی به معنای خوابیدن و خورخور کردن و نفس کشیدن. کسی که نفس کشید زنده است و اگر نفس نکشید مرده است، ولی حیات این نیست. حیات ادراک محض است، عقل محض است، حیات زندگی بدون موت است. ما که در روی زمین زندگی داریم، این حیات توأم با مرگ است. نه تنها به سبب مرگی که بعداً به ما میرسد، بلکه دائما خلع و لبس یعنی موت و حیات داریم. بدن ما دائما در چرخ بود و نبود و هست و نیست میگردد و پیوسته از وجود به عدم و از عدم به وجود می آییم و دائما می میریم و زنده می شویم. تشریح و تفصیل این مختصر احتیاج به مجال واسعی دارد. اجمالا این که این حیات فعلی ما حیات محض و خالص نیست، بلکه حیات مخلوط با موت است. مانند یک مثقال طلا که با یک مثقال مس مخلوط نموده و زینتی بسازند. در هر ذره طلا و کنار هر ذره طلا یک ذره مس وجود دارد و در همسایگی یکدیگر به سر می‌برند. ولی وقتی زرگر این مخلوط را در بوته گذاشت و ذوب کرد و طلای خالص را جدا کرد، هر ذره از طلا طلای خالص است. حیات ما در دنیا حیات محض نیست، زندگی عقلانی صرف نیست. از روزی‌های مختصه نفوس ناطقه قدسیه و انوار الهیه بهره‌مند نمی‌شویم، چون این حیات توأم با لهو و لعب است، لعب با اوهام و خیالات و عشق بازی با جیفه و مردار، و بدن ما هم که دائما در تغییر و تحویل است. اما حیات آن عالم حیات صرف است، موت و خواب و چرت و پینکی ندارد، لهو و لعب و لغو ندارد، بطلان و مجاز نیست. وقتی ما می خوابیم ادراکات خود را از دست می دهیم. در آنجا ادراک محض و دانش محضیم. این ناراحتی ها و ناملایماتی که ما را در آزار قرار می دهد ناشی از ضعف در درجه حیات است. ولی در آنجا لذت و مسرت محض است. و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون است. در قیامت علوم و معارف الهیه مکتسبه همه با ما هست و و قابل فراموش شدن نیست و قابل اشتباه و خطا و سهو نیست. آنجا حیات فوران دارد، لذت و سرور و بهجت فوران دارد. عالم بسیطی است مملو و از نور و اشراق. و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت، و زمین کشیده می شود و آنچه در درون و شکم دارد بیرون می افکند و خالی می شود از هر ثقل و کثافتی. زمین پاک و صاف، روشن و هموار می گردد. الان در داخل زمین غیر از زمین چیزهای بسیاری است. اگر بخواهیم زمین را پاک کنیم و ماهیت آن را از غیر زمین مصفا و پاکیزه نماییم، باید هرچه غیر از زمین است بیرون بریزیم. نفس انسان هم همین طور است. بسیاری چیزها در نفس هست که غیر از حقیقت آن است. مار هست، عقرب هست، حیوانات درنده هست، صور شیطانی هست، خیالات و اوهام هست، آرزوهای بی اساس و بی اصالت هست. اینها همگی در نفس انسان صف کشیده و آماده رزم و نبرد با لشکریان عقل که آنها نیز دائما در نفس موجودند می باشند. و جنگ 72 ملت پیوسته با ملت عقل در نفس برقرار است و بین جنود شیطان و جنود رحمان دائما جنگ است. اینها همه باید پاک شوند. جنود شیطان کشته گردند، عقرب‌ها و مارها و اژدهاها پایمال شوند، سر مارها باید قطع شود، خیالات باید جاروب گردد، نفی خواطر به استمداد اسماء الهیه بنماید، ذهن را صاف و پاک کند و با حضور قلب کامل پیوسته دل را در مقابل انوار خدا قرار دهد تا مانند مغناطیس معارف الهیه را اخذ کند. و خلاصه زمین دل را از آنچه غیر از حقیقت بسیط نفس ناطقه است که به نور پروردگار اشراق گرفته است باید پاک کند، و اگر به اختیار خود بیرون نریزد با مشکلاتی بیرون خواهند ریخت. در حال سکرات مرگ، در سؤال منکر و نکیر و عذابهای برزخی و شدت نفخ سور بیرون می‌ریزند و پاک می‌کنند که بهشت جای پاکان است. از تفسیر علی ابن ابراهیم که از بزرگان محدثین و مفسرین و مقدم بر کلینی و از مشایخ حدیث اوست، از حضرت زین العابدین علیه السلام روایت شده است که در تفسیر آیه مبارکه وارد در سوره ابراهیم یوم تبدل الارض غیر الارض فرموده اند، یعنی به ارزن لم تکتسب علیه الزنوب، بارزتن لیس علیها جبال ولا نبات کما دحاها اول مره و یعید عرشه علی الماء کما کان اول مره مستقلن به عظمتهی و قدرته. مراد از تبدیل زمین به غیر آن، تبدیل به زمینی است که بر آن گناه نشده است. زمین روشن و ظاهر که بر روی آن نه کوهی است و نه گیاهی، همانطور که خداوند در وهله نخستین آن را گسترد. و خداوند عرش خود را نیز بر روی آب اعاده می دهد، کما این که در وهله نخستین چنین بوده است، در حالی که مستقل به عظمت و قدرتش است. همانطور که در اول امر آفرینش عرش خدا بر روی آب بود و کان عرشه علی الماء، و عرش خدا که منظور اراده بروز و ظهور کاخ آفرینش و مشیت به وجود درآوردن است، بر روی آب یعنی حیات محض و قدرت محض بود. بعد آن قدرت و عظمت در عالم کثرت به صور مختلفه ظهور و بروز پیدا نمود و به واسطه تجلیات الهیه این عالم کثرت پدیدار شد، دوباره این عالم کثرت در هم می پیچد و انسان به سوی عالم حیات و قدرت محض حرکت می کند و تمام موجودات نیز به اصل خود بازگشت می نمایند. در آنجایی که غیر از پروردگار و قدرتش و عظمتش چیزی نیست و لیس فی الدار غیره دیار، در خانه غیر از صاحب خانه کسی نیست، غیری نیست. در آنجا انسان می فهمد که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. حضرت استاد ما علامه طباطبایی مد ذله در تفسیر فرمایش حضرت سجاد مستقلا به عظمته و قدرته فرموده اند این کلام آن حضرت تفسیر بودن عرش خدا بر روی آب است و برای آن شواهدی از کتاب است که دلالت دارد بر آن که آب اشاره است به منبع هر حیات و قدرت و عظمت و بر روی آن آب اگر نقوش زده شود و صورت بندی گردد موجودات ظهور پیدا می کنند و چون نقوش از بین رود همه محو و نیست می گردند و عرش خدا دوباره به روی آب بر می گردد. این معنای و یعید و عرشهو علی الماء است که موجودات بر می گردند و عظمت و علم و قدرت خدا را می یابند. باری تمام این مطالب برای اقرار و اعتراف انسان است که خداوند عظیم و قدیر یکیست و هیچ موجودی در حکومت مطلقه او دخل و تصرفی ندارد. نه اینکه استقلال در عظمت و قدرت را در اول بدء خلقت دارا بود و سپس در هنگام معاد و بازگشت موجودات نیز دارا می شود و در این بین که نقوش کائنات به ظهور پیوستند و ماهیات لباس وجود پوشیدند او از قدرت و عظمتش کاسته شد و از استقلال فرو ریخت و در این صفات غیر او در مقام منازعه و مشارکت با او برآمد و در هنگام بازگشت فسخ شرکت می شود و منازعه تبدیل به مصالحه می گردد. این طور نیست. با آنکه اذهان عامه از این معنا پر است ولی این شرک است و باید تصحیح شود. زحمات انبیا و مرسلین و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین برای مبارزه با این شرک ها بوده است. چون انسان را به این نقطه از توحید دعوت می کنند، فرار می کند، به این طرف و آن طرف می پرد، خود را به در و دیوار می زند. نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. در بعضی از اوقات که چون موش دمش در لای تختی تله گیر می کند، سلمنا و آمنا می گوید و امور را به خدا وا می گذارد و به مجرد آن که فرجی شد و از شدت و اسرت رهایی یافت، باز بر می گردد به همان حالت غفلت اولیه خود. انسان برای پیشگیری از آفات و آهات دنبال دستورات دینی می رود و اقرار به وحدانیت خدا می کند و مالک یوم الدین می گوید، ولی در قیامت که از این حقیقت پرده برداشته می شود با جان و سر و عقل و نفس و زبان اقرار به مالکیت و ملکیت او می نماید و آمنا و صدقنا می گوید. ما امروز اول یکدیگر را می بینیم و سپس خدا را. اول به موجودات و آثار نظر می کنیم و پس از آن استدلال بر اتقان صنع و وجود خدا می نماییم. در آنجا به عکس است، اول نظر بر خدا و صفات او می افتد و به تبع آن بر موجودات. در آنجا مشهود است که زمین در قبضه خداست و البته چنین زمینی مشرق و نورانی است و مشهود است که آسمان ها پیچیده در دست قدرت اوست، یعنی ملک و ملکوت و زمین و آسمان و عالم غیب و شهادت و ظاهر و باطن و دنیا و آخرت و جسم و روح همگی در دست قدرت خدا مقهور و مشهود به مقهوریت هستند. امتحاناتی که خداوند از مردم می نماید برای اقرار و اعتراف آنها به این مسئله است، نه برای آن که برای خود خدا چیزی منکشف شود. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم به مجرد این که به زبان بگویند ایمان آوردیم رها می شوند؟ آیا چنین می پندارند؟ نه، چنین نیست. امتحان می شوند تا بر خود آنها روشن گردد که گفتار زبانی بدون اعتقاد و ایمان قلبی مثمر ثمری نیست. برای خداوند معلوم است که مؤمن کیست و کافر کیست. نیازی به آزمایش ندارد، ولی برای آن که خود مردم همگی ادعای ایمان کامل را نکنند و خود را همصف با سلمان فارسی و همرزم با عمار یاسر و ابوذر غفاری ندانند و رتبه و درجه آنها در نزد خود آنان مشهود و معلوم گردد، آزمایش به عمل می آید. همچنین ظهور سایر صفات و اسماء خدا در قیامت برای اقرار و اعتراف منکرین است، نه برای تحقق این صفات نسبت به خود ذات باری تعالی شأنه العزیز. انسان در این دنیا در پشت حجاب‌های ظلمانی و نورانی محبوس و پرده نشین است، ولی چون حرکت می‌کند و با موجودات عوالم الوی آشنا می‌شود و با آن صور عاریه عن المواد عالیه عن القوه والاستعداد انس می‌گیرد، می‌بیند که تمام آن عالم نور است. اول نور ازلی و ابدی است که اشراق بر موجودات کرده، بر آن موجودات ملکوتی که روح محضند و صورت ندارند و بالاتر از کم و کیف هستند. صورت متعلق به عالم مثال و برزخ است. در آن جایی که ما فوق عالم مثال است، صورت نیست. در آنجا معانی مجرده و بسیطه و حقایق بهته و صرفه وجود دارند. بعد از آنجا آن نور تنازل می کند و به عالم صورت می آید و برای انسان مشهود می شود که چگونه آن نور اشراق به اسماء جزئیه و از آن پس به اسماء جزئی تر نموده و به تمام فرشتگان عالم صورت رسیده تا اینکه عوالم یکی پس از دیگری روی سلسله مراتب منظم خود از نور پروردگار بهره و سهمیه برداشتند و از عوالم بالا به خود و از خود به عوالم پایین تر پخش کردند. در اینجاست که فرمایش مولا الموالی در همین حدیث شریف غریب الذکر گذشت که و اذا اعتدل مزاجها و فارغت الازداد فقد شارک به السبع الشداد. مشارکت انسان با آسمانهای متقن و محکم و هفتگانه که خدا آفریده مسانخت و مجانست با آن صور عالیه می باشد. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. خداوند است آنکه هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز به مثل آسمان ها آفرید. امر خدا پیوسته بین آسمان ها و زمین نازل و جاری است برای این که شما بدانید که خداوند بر هر چیز تواناست و علم او بر هر موجودی احاطه دارد. از اینجا استفاده می شود که منظور و مقصود از خلقت آسمان ها و زمین معرفت و اقرار انسان به سعه قدرت و احاطه علم خداست.